بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به دلایل اثبات تجرد نفس ناطقه تا ابتدای دلیل ششم آمدیم در این جلسه میخواییم دلیل ششم رو خدمت شما توضیح بدیم ششمین برهانی که حکیم سبزواری بر تجرد نفس ناطقه در مرتبه قوه عاقله اقامه می کنند یعنی تجرد عقلی نفس ناطقه اگر بخوایم ابتدا به زبان ساده و به یک صورت خیلی روان در قالب قیاس استثنایی توضیح بدیم و بعد شرح دلیل رو خدمت شما عرض کنیم این گونه خواهیم گفت ایشون می‌فرمایند که البته این برهانی است که ابن سینا در نمط سوم آورده گفتم خدمت شما که این براهین پیش از حکیم سبزواری در اشارات و تنبیهات الهیات شفا و به تبع ابن سینا ملا صدرا در اسوار اینها را آمده ذکر کرد در این برهان شما می‌خواد بفرماید که اگر نفس جسمانی باشد به این معنا که اگر نفس در یک محل مادی قرار داشته باشد حالا اون محل مادی میتواند قلب باشد میتواند مغز باشد میتواند عضو دیگری از اعضای بدن باشه یا فرض کل بدن تفاوتی نمی کنه در این صورت یعنی اگر نفس رو ما جسمانی به حساب بیاریم یعنی حال در محل مادی مثل مغز و قلب به حساب بیاریم لازم میاد که یا اون نفس اون محل جسمانی خودش رو دائما تعقل بکنه ادراک بکند یا اساساً هیچگاه اون محل مادی را ادراک نکند یعنی از این دو حالت خارج نیست نفسی که در یک محل مادی قرار گرفته از دو حال خارج نیست یا باید همیشه اون محل مادی را ادراک بکند یا همیشه نباید ادراک بکند هر دو شقی که اینجا گفته میشه باطل است چرا؟ چون گاهی نفس اون محل مادی که همون اعضای بدن باشد را ادراک میکنه و توجه به اونها دارد و گاهی نفس اون محل مادی یعنی اعضای بدن رو ادراک نمیکند اونی که ما بلوجدان در خودمان میابیم اینه گاهی توجه به اعضای بدن خودمون داریم گاهی توجه به این اعضای بدن نداریم مثلا شخص نشسته داره مطالعه میکنه انقدر غرق در مطالعه شده که از چشم و گوش و دماغ و دهن و پوست و دیگر اعضای بدن خودش غافل هست واقعا یا دیدید اون حالتی که انسان به تمرکز فرو میرود این حالت تمرکز بهش دست میده اصلا هیچ توجهی به ادراکی از اعضای بدن خودش ندارد و گاهی نه شما میبینید که اعضای بدن خودتون رو ادراک میکنید توجه به دست دارید وقتی چاقو دست انسان رو میبره بلافاصله نفس متوجه بدن میشه و در پی مثلا درمان در میاد از اینجا بلوجدان به این نتیجه میرسیم که نفس ما گاهی توجه به اعضای بدن دارد و اعضای بدن رو ادراک میکند و گاهی توجه به اعضای بدن ندارد و اعضای بدن رو ادراک نمیکند پس این که بگیم نفس همیشه اعضای بدن و محل مادی را یعنی بدن را و اعضای بدن را ادراک میکنه غلط است و این که بگیم نفس هیچگاه اعضای بدن و محل مادی و بدن مادی را درک نمیکند این هم غلط است بلکه او سومی درسته پس معلوم میشه او فرض ما هم که نفس حال در محل جسمانی باشد نادرسته حالا ممکن اینجا سوال پیش بیاد شما چگونه و با کدامین تبیین آمدید گفتید که اگر نفس حال در جسم باشد حال در محل مادی مثل قلب و مغز باشد از دو حال خارج نخواهد بود یا باید دائما محل مادی را تعقل بکند یا هیچگاه محل مادی را تعقل نکند اینو از کجا آوردید؟ نیاز به تبیین داره حکیم سبزواری شروع میکنن به توضیح همین مسئله ایشون برای اینکه ملازمه میانه جسمانی بودن نفس ناطقه و لزوم یکی از این دو شق، یعنی اینکه یا دائما دائم التعقل هست یا دائم التعقل نیست، این ملازمه رو برای اینکه تبیین کنن اینجوری توضیح میدن. حالا من اون رو به یک زبان ساده تر بیانیشون رو توضیح میدم. ما اینجوری میگیم، میگیم فرض بر این هست که نفس در یک محل مادی و جسمانی حلول کرده. بله، بفرمایید که نفس جسمانی است، یعنی مجرد، یعنی ذات نفس مجرد نیست. حالا یا مادی بودن و جسمانی بودن ذاتی نفس است یا لازم ذات نفس است، فرقی نمی کنه، بالاخره این مادی نیست، اینجوری در نظر، ذاتش مادی نیست. پس نفس که محل جسمانی دارد، در محل جسمانی است، یعنی نفسی که ناطقه هست، نفس به معنای قوه عاقله، در مرتبه قوه عاقله، اگر بخواد محل مادی داشته باشد، برای ادراک اون محل مادی یا نیاز به واسطه شدن صورت‌های ذهنی هست یا نیاز به واسطه شدن صورت‌های ذهنی نیست. به بیان دیگر، نفسی که محل مادی دارد، بفرمایید قوه یا عاقله که میخواد محل مادی و جسمانی داشته باشد، وقتی میخواد اون محل رو ادراک بکنه یا بدون واسطه صورت ذهنی ادراک میکنه یا با واسطه صورت ذهنی ادراک میکنه. اگر نفس محلی را که در او قرار گرفته مثل قلب و مغز بدون واسطه صورت ذهنی ادراک بکند، بله، یعنی بین نفس و اون محل در ادراک واسطه ای نباشد، لازمه عقلیش چیه؟ لازمه عقلیش اینه که این نفس همیشه باید اون محل را ادراک بکنه. چرا؟ چون نفس که حال است و اون محل که مثلا مغز و مادی، مغز و قلب باشد مثلا، خب همیشه این محل برای اون حال حضور دارد. حال نفسه، مغز و قلبم بفرمایید محلشه، واسطه یم این بین نیست. یعنی این محل مادی همیشه برای اون نفسی که حال در آن است حضور دارد. خب اگر محل مادی بین محل مادی و اون حال واسطه نباشه و محل مادی همیشه برای حال حضور داشته باشد، معنیش اینه که اون حال که نفس باشد در بحث ما باید همیشه این محل را ادراک بکنند، چون بدون واسطه است دیگه، همیشه، چون هر محلی برای حال خودش حضور دارد و علم هم چیزی جز حضور یک چیز برای چیز دیگر نیست. پس شق اول رو متوجه شدید؟ چرا میگیم که نفس یا باید همیشه محل خود را ادراک بکند، این شق اول، یا هیچگاه ادراک نکند؟ حالا هیچگاه ادراک نکند خدمتون بگیم. پس در فرض اول این بود که نفسی که حال در محل مادی است، وقتی میخواد محل مادی رو ادراک بکنه، چیزی مانند صورت، صورت ذهنی واسطه نمیشود. اگر این باشد، نفس باید همیشه اون محل رو ادراک کنه. حالت دوم اینه که نفسی که حال در محل مادی است، برای این که محل مادی را ادراک بکند باید یک صورت ذهنی واسطه بشود، حالت دوم دیگه. اگر بخواد نفس که حال است محل مادی خودش رو به واسطه صورت ادراک بکنه، گفته میشه که اینجا اجتماع مثلین لازم میاد، یعنی یه امر محال لازم میاد. اجتماع مثلین یعنی چی؟ اینه دیگه باید توضیح بدیم، خود حکیم سبزواری به اجمال گذر کردن. مراد از این مثلین یعنی دو تا صورتی که مثل همند. این رو دو جور تفسیر کردن، یه اجتماع مثلین رو دو جور تفسیر کردن. یک تفسیرش اینه که بگیم وقتی نفس که حال در اون محل جسمانی است و میخواد به واسطه یه صورت اون محل جسمانی رو ادراک بکنه، یک صورت میشه همین صورت نفس ناطقه عاقله که مثلا طبق فرض حال در ماده هست، و صورت دوم میشه همون صورت محلی که فرضاً قلب باشد یا مغز باشد. بله، خب بس دو تا صورت داریم، یک صورت که میشه صورت نفس ناطقه که حال در ماده است، یک صورت هم میشه صورت محل نفس ناطقه. حالا آیا دوتا صورت میتونن در یک محل با هم اجتماع پیدا کنن؟ خب یک محل مادی یک صورت خواهد داشت، بله؟ صورت نوعیه، یک محل مادی یک صورت نوعیه، یک صورت جسمیه دارد. طبق این فرض که یک صورت مال نفس ناطقه باشد که حاله، یک صورت مال جسمی باشد که محل اون نفس ناطقه است، لازمش اینه که در محل واحد دو صورت که یکی مال نفس ناطقه است و دیگری نفس ناطقه حاله و دیگری مال محله، با هم در یک محل اجتماع بکنن و اجتماع دو صورت در یک محل میشه همون اجتماع مثلین. چرا میگن در فلسفه اجتماع مثلین محال است؟ چون مراد از اجتماع مثلین یعنی دو چیز، دو ماهیت که مثل همان در محل واحد بخوان اجتماع پیدا بکنن، اینه که گفت معروفه میگن محال است. و الا دو تا صورت در دو محل باشه که ایرادی پیش نمیاد. پس یک تفسیر میشه برای اجتماع مثلین. تفسیر دوم اجتماع مثلین چیه؟ بگیم که این صورتی که اینجا ما داریم، یک صورت در واقع صورت همین محلی است که نفس حال در اون هست، بله. یکی میشه صورت همین محل که این متن، خب بالاخره جسم دیگه، جسم یه صورت نوعیه دارد یا ندارد؟ دارد. یعنی وجود خارجی این محل که همین قلب یا مغز باشد خودش یک صورت دارد، یک جسمه، یه صورت نوعیه دارد، بله. یه صورت دومی هم هست که این صورت دوم همون صورتی است که از این محل انتزاع شده و نفس به واسطه اون صورت ادراک میکنه این محل را. پس اگر بگیم نفس به واسطه صورت محل جسمانی رو ادراک میکنه، دو تا صورت داریم، یک صورتی که مال وجود خارجی این محل جسمانی است، یه صورتی که واسطه شده تا نفس بتواند این محل جسمانی رو ادراک کنه. بازم لازمش چیه؟ لازمش این که دو تا صورت در محل واحد با هم جمع بشن و این میشه اجتماعی مثل این. اینم یک تفسیر است از اجتماعی مثل این. یعنی این دو صورتی که از مصادیق اجتماعی مثل این هستن رو دو مدل تفسیر کردن. در هر دو حالت هم چون اجتماعی مثل این لازم میاد و اجتماعی مثل این محال هست، لذا این نتیجه حاصل می شود که نفسی که حال در محل جسمانی است، اگر بخواد به واسطه صورت محل جسمانی را ادراک بکند، هیچگاه موفق به ادراک مکان محل جسمانی نخواهد شد. پس میشه شق دوم. تو شق اول گفتیم که نفس یا باید همیشه محل جسمانی را تعقل کند، تو شق دوم گفتیم که نفس هیچگاه محل جسمانی را نباید تعقل بکند. این شق دوم نتیجه همین فرضی بود که نفس محل جسمانی را به واسطه صورت ادراک بکنه. خب گفتیم اگه بخواد به واسطه صورت ادراک بکنه، چون اجتماع مثل این لازم میاد و اجتماعی مثل این امر محالی است، نتیجه این خواهد شد که نفس هیچگاه محل جسمانی خود را نباید ادراک بکند. در حالی که هر دو شق غلط است. چرا؟ چون ما قائل به تفصیل شدیم، گفتیم بلوجدان در خودمان می‌یابیم، گاهی نفس ما اعضاء بدن ما را ادراک می‌کند، گاهی نفس ما اعضاء بدن ما را ادراک نمی‌کند. بفرمایید گاهی نفس توجه به اعضای بدن دارد، گاهی توجه به اعضای بدن ندارد. پس این که بگوییم نفس همیشه محل جسمانی را، یعنی اعضای بدن را ادراک می کند، غلط است. و این که بگوییم نفس هیچگاه اعضای بدن را ادراک نمی کند، این هم غلط است. حالا این دو شق غلط با کدامین پیشفرض حاصل شد؟ با این پیشفرض که نفس حال در محل جسمانی باشد. پس معلوم میشه پیشفرضمون غلط بوده، یعنی نفس حال در محل جسمانی نیست، یعنی نفس مجرد است. اینطوری اثبات میشود. حالا متن رو نگاه بکنی. و سادس قولنا و ان علی تقدیر المادیت بین درک ای درک النفس دوما ای دائما ما مفعول درک ارتبط بها من قابل این من بیان و ما باشد و بین نفی و درکها قابلها رأسن لا وسطه، ای لا واسطه. چی میخواد بفرماید؟ داره بیت رو توضیح میده. بیت چی بود؟ اول بیت رو بخونیم، ترجمه کنیم، بعد این وسطا کلمات که اضافه شده گیج کننده نشه. و این بین درک دوما مرتبت بها من مرتبت بها من قابل و نفیه رأسن لا وسط. یعنی استدلال ششم اینه که همانا اگر نفس بخواد حال در محل جسمانی باشد، بین درک دائمی، بله، بین درک دائمی آنچه که ارتباط با نفس دارد و نفی این ادراک از اساس، واسطه ای وجود ندارد. دقت کردیم؟ بین درک دائمی آن چیزی که نفس ارتباط با آن دارد، حالا اون چیزی که نفس باش ارتباط داره چیه؟ این من بیان از مای موصول است. اون چیزی که قابله، یعنی همون مغز یا قلب که محل مادی باشه، و بین نفی درک نفس از اون قابل که محل مادی هست، رأساً یعنی از اساس، هیچ واسطه ای نخواهد بود. یعنی دو شق پیش میاد اگر نفس حال در محل جسمانی باشد. یا باید بگیم نفس دائما اون چرا که باهاش مرتبطه، یعنی محل مادی را ادراک میکند، یا باید بگیم که نفس هیچگاه اون محل مادی را ادراک نمیکند. بین این دو لا وسطه، واسطه ای نیست، حالت سوم نداریم. طبق چه فرضی واسطه نیست؟ بفرمایید. طبق فرضی که نفس حال در محل جسمانی باشد. حالا عبارت رو ترتیبی میخونیم. دلیل ششم این سخن ما که گفتیم انه، انه یعنی علا تقدیر المادیه، یعنی بر فرضی که، این دلیل رو در چه فرضی داریم اقامه میکنیم؟ در فرضی که نفس مادی باشد، یعنی حال در محل جسمانی باشد یا مادی باشد. در چنین فرضی بین درک نفس به صورت دائمی، بله، ما مفعول درکه، یعنی بین درک نفس به صورت دائمی چیزی را که ارتباط با نفس دارد، حالا اون چی که ارتباط با نفس داره چیه؟ من قابلن، اونی که ارتباط با نفس داره همون قابل هست. قابل چیه؟ همون محل مادی، مغز، قلب، دیگر اعضای بدن، هر چی میخوای مثال بزن. این من قابلن، این من بیان و ما، این من بیانیه هست، داره مایی را که مفعول درکه بیان میکنه. اون چیزی را که ارتباط با نفس داره بیان کن چیه؟ همون قابله، یعنی همون مغز و قلبه که محل مادی است. این بین این حالت شق اول و بین این که نفی باشد، یعنی نفی چی؟ ای نفی درکه ها قابله ها، یعنی بین این که نفس نفی کنیم درک نفس از قابلش را، قابلش را میشه چی؟ میشه همون محل مادی، میشه قلب و مغز. بین این دو درکه ها قابل ها رأسن، یعنی از اساس نفی کنیم درک نفس از قابل نفس را، بین این دو لا وسطه، ای لا واسطه. عبارت پیشیده بود، بسیار تلاش کردم که شفاف بکنم برای شما مطلب را. بیانه، حالا توضیح مطلب. ان النفس الناطقه لو كانت منتبعه في جسم كقلب او دماغ او غيرهما لكانت اما دائمت التعقل لذالک الجسم الذي هو قابله او غیر عاقلت له رأسا ولا واسطه بین شقی. توضیحش اینه که نفس ناطقه اگر منتبع در جسم باشد، حالا اون کدام جسم؟ مثلا منتبع در قلب، منتبع در مغز، دماغ یعنی مغز، یا غیر این دو باشد، دو حالت پیش میاد. لکانت لازم میاد که یا دائما اون محل مادی را تعقل بکنه، یا دائمت التعقل است. برای چی؟ چی رو تعقل میکنه؟ لذالک الجسم الذی هو قابله، یا دائم التعقل است برای اون جسمی که قابل در واقع نفس هست، بله، او غیر عاقلتن له، یا حالت دوم، شق دوم، مطلقا نفس عاقل برای اون قابل از اساس نیست. یعنی یا همیشه باید اون محل قابل را مثل مغز و قلب را درک بکنه، یا هیچگاه درک نکند. ولا واسطه ده بین شقی، بین دو حالت واسطه ای نیست. هذه المنفصله حین اذن، این منفصله ای که گفتیم دو از دو حالت خارج نیست، حین اذن، این در اون هنگام، این تنوین رو میگن تنوین عوض از جمله محذوف، این در اون هنگامی است که ما بفرمایید نفس را مادی فرض بکنیم، یعنی حین اذا فرض النفس مادیتن، اینجوری یعنی یک حالت مادی یا تعلق ماده داشته در نظر بگیریم، در واقع مادی جسمانی در نظر بگیریم. لاکن التالی باطلون، یعنی این که ما میگفتیم این منفصل است، این بر اساس اون فرضه که نفس مادی باشد، و الا اگه اون از اون فرض دست بکشیم که از حالت سوم داریم، حالت سومی که گاهی نفس اون محل رو اعضای بدن رو درک میکنه گاهی درک نمیکنه. لاکن التالی باطلون، لاکن تالی باطل است. چرا؟ لان تالی چی بود؟ تالی این بود که از این دو حال خارج نیست، یا باید دائما تو تعقل باشد یا هیچگاه تعقل نکنه، این باطله. چرا؟ لان تعقل النفس لبدنها و لكل عضو عضو من حاصل فی وقت دون وقت. این سخن که از دو حالت خارج نیست باطله. چرا؟ چون تعقل نفس برای بدنش و برای هر یک از اعضای از بدن حاصل است گاهی دون گاهی. گاهی این تعقل نفس برای اعضای بدن حاصل است، یعنی گاهی نفس اعضای بدن رو تعقل میکنه و توجه بهش دارد، و گاهی توجه ندارد و ادراک نمیکنه. یعنی حالت سومی هست، گاهی نفس اعضای بدن را ادراک میکنه گاهی ادراک نمیکنه. پس اون دو شق باطل. حالا چرا باطله؟ حالا چرا اون ملازمه رو شما از کجا درآوردید؟ چرا گفتید که اگر نفس رو مادی فرض کنیم از دو حال خارج نخواهد بود؟ این ملازمه بین مادی بودن نفس و اون دو حالت از کجا آمد؟ و اما بیان الملازمه فهو انه اما ان یکفی فی تعقل حال ذلک المحل حضوره به نفسه لها فیکون دائمه التعقل له اولا. چرا بیان الملازمه اینه؟ به خاطر اینکه انه اما از دو حال خارج، یا از دو حال خارج نیست، یا در تعقل نفس برای اون محل حضور اون محل به نفسه برای نفس کفایت میکند، یعنی نفس بدون واسطه صورت ذهنی اونو ادراک میکند. اگه این باشد فیکون دائما تعقل له، در این صورت نفس دائما باید اون محل را تعقل بکند. اولا، یا نه حالت دوم که لا یکفی فی تعقل حال ذلک المحل، یا اینه که اون نفس در تعقلش و ادراک اون محل بدون واسطه نیست بلکه با واسطه هست، یعنی صرف حضور محل کفایت نمی کند. بله، لا یکفی حضور المحل لها، یا اینه که حضور محل برای نفس به تنهایی در ادراک اون محل کافی نیست، بل یحتاج الى صورت اخرى، بلکه نیاز به واسطه شدن یک صورتی است، یه صورت علمیه‌ای مثلا بیاد واسطه بشه تا نفس به واسطه این صورت بتواند اون محل مادی رو ادراک کنه. خب در این صورت فیلزم و اجتماع المثلین، اجتماع مثلین لازم میاد، اجتماع مثلین در ماده واحده، یعنی اجتماع دو صورت در یک محل لازم میآید. فیمتنع تعقلها لمحلها، در این صورت تعقل نفس برای محل نفس ممتنع می شود، یعنی لازم میاد که نفس هیچگاه محل خودش را درک نکند. اینم میشه شق دوم. ولیکن دیگه ادامه نمیده حکیم زاد، ولیکن هر دو اینها غلط است، چون گاهی نفس عضو بدن رو محل مادی را یعنی اعضای بدن ادراک گاهی نمی کنه. پس معلوم می شود که نفس مادی نیست. خب تا ابتدای دلیل افتون، دلیل افتون رو بذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.